بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از هر چیز به عنوان خدمتگزار در این مؤسسه از حضور اساتید محترم، برادران و خواهرانی که از داخل و خارج کشور در این کنگره شرکت کرده بودند و امروز به شهر مقدس قم تشریف آوردند خوش آمد عرض می کنم و آرزوی موفقیت بیشتر برای همشون دارم. همونطور که مستحضر هستید، موضوع این کنگره علوم انسانی اسلامی است که در اطرافش بحث‌های زیادی در طول چند دهه بعد از پیروزی انقلاب انجام گرفته و هنوز جای کار و بحث و تحقیق و تبادل نظر فراوان درش است. درباره این عنوان برداشت‌های مختلفی میشه که به نظر ما جای تأمل داره. بعضی فکر میکنند که ما معتقدیم مسائل علمی که در دنیا مطرح هست، به جای اینکه از روش تجربی برای اثبات و حل اونها استفاده بشه، باید از متون دینی و دلائل تعبدی و نقلی بهره گرفته بشه. این برداشت به نظر ما صحیح نیست و شیوه تحقیقات علمای اسلام از زمان بسیار قدیم نشان میده که اونها به روش تجربی در علوم مربوط استفاده میکردند و بلکه میشه گفت بعضی ها ادعا کردند که آشنایی اروپایی ها با روش تجربی بیشتر از دانشمندان اسلامی و ایرانی بهره گرفتند. علاوه بر این که رسالت دین هدایت انسان‌ها به سعادت حقیقی است و علوم و تکنولوژی ابزارهایی است که دائما در حال تغییر و تکامل هست و دین نسبت به تعیین اونها رسالتی نداره، بلکه نسبت به روش استفاده از اینها به صورتی که موجب کمال انسانی باشه نظر میده و به عبارت دیگر وظیفه دین هدایت انسان هاست، نه اینکه جواب سوالات علمی و طبیعی بده. برداشت دیگه این است که مطرح کردن این شعار در واقع یک پشتوانه سیاسی و یا احیانا پشتوانه ناسیونالیستی داره و این انقلاب اسلامی که در ایران واقع شد، سیاست مداران برای تحقق اهداف خودشون این شعار را مطرح کردند و انگیزه سیاسی داشتند در این کار، یا خواستند از گرایش‌های ناسیونالیستی مردم استفاده کنند و در مقابل کسانی که به اونها ظلم و ستم کرده بودند، عواطف اونها را علیه اونها تحریک کنند و بگن ما نیازی به شما نداریم، علم خودمون داریم و علم بومی دارد داشته باشیم و به هر حال انگیزه سیاسی یا ناسیونالیستی داشتند. این هم به نظر ما صحیح نیست. گرایش های ناسیونالیستی اگر در مواردی هم صحیح و کارآمد باشه، در مقام کشف حقیقت و پاسخ دادن به سوالاتی که برای انسان ها مطرح هست کارایی نداره و نباید اونها را دخالت داد در حل مسائل علمی و فلسفی. به نظر ما موضع‌گیری که در مقابل علوم به اصطلاح غربی میشیم، باید ما هم واژه علوم غربی یا غیر اسلامی رو در اینجا معنا کنیم و منظورمون رو بیان کنیم و هم اسلامی بودن علوم را توضیح بدیم. علم به معنای کشف حقیقت دارای ارزش است، از هر جا، از هر منطقه و از هر کس ناشی بشه و تعالیم اسلامی بر این مبتنی است که علم را جستجو کنید در هر کشوری و از هر کسی باشید. بنابراین علم اگر به معنای کشف حقیقت از کسانی که اختلاف نژادی با ما دارند یا در اقلیم‌های دیگری زندگی می‌کنند یا تابع دین و مذهب دیگری هستند، هیچ از ارزش علمیشون نمی‌کاهد و ما اون علم اونها را احترام می‌گذاریم و سعی می‌کنیم ازش استفاده کنیم. اما اگر در مقابل علوم غربی موضع می‌گیریم و می‌خواهیم دانشگاه‌های خودمون را از بعضی داده‌های علوم غربی پاکسازی کنیم، به خاطر این است که نقص‌ها و کمبودها و احیاناً اشتباهات و مغالطاتی در داده‌های اونها مشاهده میشه که حس حقیقت جویی ما علاوه بر وظیفه دینی ما اقتضا میکنه که با اون کاستی‌ها و کژی‌ها مبارزه کنیم تا بتونیم حقایق دقیق‌تر و واقعی‌تری را به دست بیاریم. ما معتقدیم که آموزه‌های اسلامی دانشمند اسلامی را طوری تربیت می‌کنه که می‌تونه از این کاستی‌ها و کجی‌ها برکنار بمونه و سالم بمانه. از این جهت اون روشی را که امروز در دنیای غرب بیشتر غالب هست و به کشورهای دیگه هم کمابیش سرایت کرده، اون را ما یک روش نادرستی تلقی می‌کنیم، یعنی مجموع ابن ایسول مجموعش، البته عناصر درستی هم داره. و در مقابلش روشی را پیشنهاد می‌کنیم که بتونه جلوی اون آسیب‌ها و آفت‌ها رو بگیره. اسمش را اسلامی می‌گذاریم به دلیلی که بعداً عرض خواهم کرد. فکر می‌کنم من درباره توضیح این تیتر، یعنی عنوان علوم انسانی اسلامی، به لحاظ تصور مفهومی توضیحش کافی باشه. حالا میخوام چند دقیقه درباره اثبات این مسئله به اصطلاح مبادی تصدیقیش مزاحمتون میشه. برای اثبات این مطلب که در علوم غربی، یعنی اون چه فعلا در اکثر محافل علمی غربی رایج هست و کمابیش در کشورهایی هم که از اونها متأثرن مشاهده میشه، کاستی هایی داره. اثبات این که این کاستی ها چند نوع هست و چگونه باید باش برخورد کرد میتونه به ما کمک کنه به اینکه چرا ما میگیم باید یک تحولی در علوم پیدا بشه و اسمشو تحول اسلامی میگذاریم. به نظر ما عمدترین عامل کاستی در علوم غربی از اون وقتی پدید آمد که کسانی مدعی شدند علم حقیقی چیزی است که فقط با روش تجربه حسی قابل اثبات و میشه نتایج تجربه را به دیگران ارائه داد و اسمش را گذاشتن ساینس، و سایر معارف بشری را از قبیل فلسفه، هنر، اخلاق، ارزش‌های اخلاقی و به طور کلی متافیزیک، اینها را گفتن اینها از حوزه علوم خارجند و نمیشه نظر قطعی درباره اونها داد. سلیقه‌ای، هر کس دوست داره میتونه یکی از اون نظریه‌ها را انتخاب کنه. اون چه قابل بحث است و باید در محافل علمی مورد مناقشه و تحقیق قرار بگیره چیزهایی است که در حوزه علوم تجربی قرار می‌گیره. پس اسم علم را در واقع اختصاص دادن به علوم تجربی و سایر معارف بشری را خارج از حوزه علم کرده. ما معتقد هستیم که همه این حوزه‌های معرفتی که اشاره شد، چه اون چه در اصطلاح غربی ها تحت عنوان ساینس قرار میگیره یا عنوان نالج یا امثال اینها، همه اینها چیزهایی است که قابل تبیین و قابل اثبات هست و هر کدوم متد خاص خودش رو داره. برای اینکه مقداری ساده تر بشه و بحث رو خلاصه تر بشه، عرض کرد من به این نکته اشاره می کنم که روش تجربی معناش این است که ما چیزهایی را با حواس ظاهری خودمون درک کنیم، احیانا موارد متعددش را بررسی کنیم، شرایط تحقق اون پدیده را ضبط کنیم و نتیجه ای که از اون گرفته میشه تعمیم بدیم. این میشه یک نظریه علمی مبتنی بر تجربه. ما همین مسئله را وقتی مورد توجه قرار بدیم میبینیم که این مبتنی است بر یک نظریه در معرفت شناسی که این نظریه به نظر خود همین دانشمندان اعتباری نداره. و اون این است که ما میتونیم به وسیله ادراکات حسی حقایق را کشف کنیم، با اینکه از نظر معرفت شناسی ادراکات حسی قابل مناقشه هستند و نتیجه قطعی از آنها بسیار به سختی ممکنه به دست بیاد. از طرف دیگه این مسئله مبتنی است بر اینکه ما وقتی بین دو پدیده ای که هر دو را با حس درک می کنیم در آزمایشگاه تحقیق می کنیم، بین این پدیده رابطه ای می بینیم که هرگاه یک پدیده الف تحقق پیدا کرد به دنبالش پدیده ب تحقق خواهد یافت، و از این راه کشف می کنیم رابطه علیت بین دو پدیده را. میگیم اولی سبب برای پیدایش دومی است و این کشف مبتنی بر فرضهایی است که اثبات نشده. اولا خود پذیرفتن رابطه علیت یک مسئله متافیزیکی و فلسفی است و به نظر خود این دانشمندان نظریات متافیزیکی اعتبار علمی نداره و چیزی است که قابل ابراز نظریات مختلف هست درش و به هر حال برای نظریات فلسفی اعتباری در حد علم قائل نیستن، با اینکه بدون این اصلا همه تجربیات لنگ خواهد بود. ثانیاً شما بعد از پذیرفتن اصل علیت هنگامی میتونید این رابطه علیت را بین دو پدیده کشف کنید که شرایط تحقق این دو پدیده را کاملا کنترل کنید، یعنی اثبات کنید که در محیط آزمایش شما هیچ عامل دیگری دخالت نداشته. و این قابل اثبات نیست، برای اینکه کنترل کردن همه عوامل طبیعی خارج از قدرت ماست و چه بسا عواملی وجود داره که ما اصلا برای ما ناشناخته است، چنان که عوامل الکترومغناطیک قبل از مدت ها پیش اصلا ناشناخته بود و وجود اینها را کسی خبر نداشت، یا امواج رادیویی الکترونیکی که امروز در دنیا محور همه علوم و تکنولوژی ها قرار گرفته اصلا ناشناخته بود، وجود اینها را کسی باور نداشت، چه بسا یه امواج دیگری هم وجود داشته باشه یا چیزهای دیگری که اصلا اسم موج هم ما روش نمیتونیم بگذاریم و هنوز کشف نشده و اونا دخالت داشته باشه در تحقق یه پدیده‌ای. پس ما از آزمایش های حسی نمیتونیم نتیجه قطعی بگیریم. نتیجه این که استفاده از روش تجربی هیچ وقت نتیجه مطلق به ما نخواهد داد و ما نمیتونیم یک نظریه علمی کلی و مطلق را از راه تجربه به دست بیاریم و این خلاف چیزی است که دانشمندان آمپریست و پوزیتیویست و سایر گرایش‌های حسگران ادعا می‌کنند. از طرف دیگه می‌بینیم بسیاری از مسائلی هست که به عنوان نظریات علمی در علوم مختلف مشهور مطرح میشه و اعتبار جهانی پیدا میکنه و اون مبتنی است بر یک اصل متافیزیکی نادرستی. مثلا ما در کیهان شناسی این نظریه را میشناسیم که معروفیت جهانی پیدا کرده که اصل پیدایش جهان به این صورت بوده که یه ماده متراکمی بوده و درش انفجاری پیدا شده و این انفجار منشأ پیدایش کیهان ها و منظومه های شمسی مختلف و اجرام سماوی و مانند آنها شده. وقتی سوال میکنی که چرا این انفجار در این ماده پیدا شد، میگن خب تصادفاً شد دیگه. این معناش این است که ما در متافیزیک پذیرفته باشیم که ممکن است بعضی از پدیده ها بدون هیچ علتی تصادف به معنای پیدایش یک پدیده بدون مطلق علت. این را باید بپذیریم که چیزی ممکنه، و الان که ما در متافیزیک به طور قطعی ثابت میکنیم که چنین چیزی محال است، هیچ پدیده بدون علت نمیتونه تحقق پیدا بکنه. پس بسیاری از نظریات علوم، حتی در فیزیک جدید ما نظریاتی داریم که مبتنی است بر پذیرفتن تصادف. فرض کنید خروج یه الکترون از مدار، میگن اتفاقا یه الکترون از مدار خارج میشه، چه دلیلی؟ نه هیچ دلیل نداره. چنین چیزهایی به عنوان نظریات علمی مطرح میشه با اینکه مبتنی است بر یه اصل متافیزیکی نادرست و اون امکان تصادف است. پس ما باید اول این مسئله رو در الهیات، در متافیزیک بررسی کنیم که آیا تصادف ممکن است یا نه، و اگه ثابت کردیم که ممکن نیست، همه این نظریاتی که مبتنی هست بر چنین فرضی ابطال میشه. پس یکی از اشکالات کلی بر علومی که امروز به نام علوم غربی نامیده میشه این است که اینا مبتنی است بر یک سلسله اصول موضوعی که اون اصول موضوعی در علوم دیگری از جمله متافیزیک و اپیستمولوژی باید اثبات بشه، و اونا بدون توجه به اون اصول موضوع مطالبی را مورد قبول قرار میدن، با اینکه در جای خودش اثبات نشده و به فرض اینکه اثبات شده باشه بر اساس نظر خودشون اعتباری ندارد، چون اونا برای غیر از مسائل تجربی اعتبار علمی قائل نیستند. مسئله دیگری که از اشکالات کلی علوم غربی هست اینه که در زمینه علوم انسانی مسائلی که عمدتاً ارزشی و از علوم دستوری هستند، مثل اخلاق، مثل سیاست، مثل اقتصاد عملی و مانند اینها، موضوعش انسان است و قضاوت قطعی درباره این احکام ارزشی مبتنی است بر اینکه ما انسان را با تمام ابعاد وجودش بشناسیم، در صورتی که ساینس بیش از بود مادی انسان را اثبات نمی کنه و نمی تونه اثبات بکنه، و حتی ادعا میشه که غیر از بدن چیزی نیست و اصلا روحی وجود نداره. روح همون فعل و انفعالات مغز و سلسله اعصابه. در صورتی که ما اگر حقیقت انسان را فقط همین موجود مادی بدانیم که عمر کوتاهی اندکی کمتر یا بیشتر از 100 سال داریم، ارزش‌های معتبر اخلاقی را برای چنین چیزی نمیشه اثبات کرد، و اساساً ارزش کلی برای اخلاق ارزش مستقلی نمیشه اثبات کرد، و به هر حال هرچه بشه تابع همین پدیده ایست که عمرش کمتر از 100 سال از معموله. در صورتی که اگر ما ثابت کردیم و فهمیدیم که انسان غیر از این بدن مادی یه عنصر شریفتری به نام روح دارد که اون احکام مخصوص به خودش رو داره و بین روح و بدن تعاملی برقرار است، هم روح در بدن اثر میذاره و هم بدن در روح اثر میذاره، ما هیچ گونه حکم ارزشی را درباره چنین موجودی که دارای بعد غیر مادی است نمیتونیم به طور قطع اثبات کنیم مگر اینکه رابطش را با هر دو بعد درک کنیم، و نتیجهش را برای آیندهش که بنابر اینکه بعد غیر مادیش اثبات بشه، نتیجهش عمرش بی‌نهایت است، تأثیر این رفتار را در زندگی بی‌نهایتش باید بررسی کنیم. در صورتی که علوم طبیعی با روش‌های تجربی از اثبات چنین مطالبی عاجز هستند و باید پناه ببرند به اصول متافیزیکی، در حالی که برای اونها ارزشی قائل نیستند. با توجه به این کاستی ها که نمونه هایی ازش اشاره کردم، ما به این نتیجه می رسیم که پیشرفت علم و رسیدن به نتایج مطمئن تر و یقینی تر در علوم انسانی به خصوص مرهون این است که اولا ما انسان را درست بشناسیم و ابعاد وجودش را مورد توجه قرار بدیم و تعامل و فعل و انفعالاتی که بین بدن و روح هست اینا رو درست درک کنیم و مورد توجه قرار بدیم. ثانیا برای اثبات بسیاری از مسائل مورد نیاز و از جمله همین که انسان غیر از بدن عنصر دیگری هم دارد یا نه، احتیاج داریم ما به روش‌های غیر از روش تجربه‌های حسی، که ما باید از روش‌های تجربه‌های روحی و استدلالات عقلی و شهودهای عرفانی استفاده کنیم تا وجود روح و ارتباطش با بدن رو بتونیم درست تبیین کنیم. یعنی قبل از انسان شناسی ما باید یک هستی شناسی تحقیقی داشته باشیم و اصولی که برای انسان شناسی و مسائل علوم انسانی به طور کلی، به خصوص مسائل ارزشی میخوایم حل کنیم، با توجه به اون اصول هستی شناسانه و متافیزیکی باید باشیم. وقتی ما میگیم ما احتیاج داریم به اینکه مسائل متافیزیکی را حل بکنیم، که نمونه بارزش اصل علیت هست، بطلان تصادف به این معناست که معلولی بی علت تحقق پیدا کنه و امثال اینا، معناش این است که ما راه دیگری برای معرفت غیر از ابزار حسی داریم که از اونها کشف میکنیم، اثبات میکنیم این مسائل را. چون حل این مسائل با روش تجربی ممکن نیست، روش تجربی فقط با حسیات سر و کار داریم و ما ماورای حس و ماورای متافیزیک داریم بحث میکنیم، پس اونها را باید به روش دیگری اثبات کنیم. پس ما راه دیگری برای شناخت داریم که اون حتی معتبرتر از راه های حسی و تجربی است. اثبات این که ما راه دیگری غیر از حس برای معرفت داریم باید ما را وارد حوزه مسائل اپیستمولوژی و معرفت شناسی می کنه که ببینیم اصولاً چند راه برای شناخت وجود داری و اعتبار اونها در چه حدی هست، و در همین جاست که به این سوالات باید پاسخ بدیم: حقیقت عقل چیست؟ ارزش ادراکات عقلی چه اندازه است؟ آیا ارزش ادراکات عقلی بیشتر است یا ارزش ادراکات حسی؟ و همچنین شهود عرفانی و اون چه انبیا ادعا کردن به عنوان وحی الهی، آیا اینها منابعی برای شناخت میتونن باشند یا نه؟ به هر حال اثبات و نفیش احتیاج داره به یک بررسی در یک شاخه علمی که جاش اپیستمولوژی هست. حاصل بحث بنده این است که تحول در علوم انسانی به خصوص، و البته قابل تعمیم به سایر علوم هم هست، ایجاب می کند که در مرحله اول ما حوزه معرفت شناسی را تقویت کنیم و اثبات کنیم که راه های صحیح کشف واقعیت چه چیزهایی است، و به این نتیجه برسیم که غیر از ادراکات حسی راه های دیگری برای شناخت واقعیت داریم، که چه بسا اونها اعتبارش خیلی بیش از ادراکات حسی باشه. بعد از حل مسائل معرفت شناسی وارد حوزه متافیزیک بشیم و اصول عقلی که در فلسفه اعتبار دارد و مورد احتیاج علوم هست اونها را بیان کنیم، مثل اصل علیت و مسائل مربوطه اون، و بعد وارد حوزه انسان شناسی بشیم، ما حقیقت انسان را شناسایی کنیم که چیست. این سرشته علم به ترتیب مقدم است بر تحقیق در علوم انسانی که به نام ساینس امروز نامیده میشه و بررسی میکنه رفتارهای انسانها را یا حالات انسانها را، و بر اساس اونها میخواد یه علوم دستوری به وجود بیاره و توصیه هایی برای اخلاق، برای سیاست، برای اقتصاد و برای مسائل خانواده و همسال اونها داشته باشیم. قبل از همه اونها اون سرشته علم را ما باید تقویت کنیم و به ترتیب منطقی از معرفت شناسی بریم به هستی شناسی، از هستی شناسی به انسان شناسی، و از انسان شناسی بریم سراغ ارزش‌های انسانی در حوزه‌های مختلف: خانواده، اقتصاد، اخلاق، سیاست و مانند آنها. به این ترتیب ما فکر می‌کنیم تحول اساسی در علوم انسانی محتاج به چنین طرح جامع و گسترده است. پذیرفتن چنین طرحی با آموزه‌های اسلامی کاملا وفق میده. ما در اسلام اثبات میکنیم که راه های معرفت مختص به حس نیست. همه راه هایی که همه انسان ها در اختیار دارند از راه عقل هست. انسان های برجسته تر میتونن از شهود عرفانی هم استفاده کنن و بالاخره انسان های ممتازی به نام انبیا میتونند مستقیما از خدای متعال حقایق را تلقی کنند. همه اینها راه های معرفت است و بسیاری از اینها اعتبارش از ادراکات حسی که منشأ ساینس هست بیشتره. بنابراین ما اسم این طرحی را که برای تحول در نظر میگیریم مطابق فرهنگ خودمون اینا میگیم اسلامی کردن علوم، وگرنه تعصبی ما نه نسبت به دین خاصی یا مذهب خاصی یا قومیت خاصی یا زبان خاصی یا نژاد خاصی نداریم. علمی که کاشف از حقیقت باشد، از غرب باشد یا از شرق، از مؤمن باشد یا کافر، از مسلمان باشد یا غیر مسلمان، از سفید باشد یا از سیاه، برای ما محترم است و ما روی چشم میگذاریم و اون را میپذیریم. همه شما را به خدا میسپارند.